آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
ایران، آمریکا، روسیه و فرانسه پیشنویس اولیه تامین سوخت راکتور تحقیقاتی تهران را امضا کردند. سازمان ملل متحد میگوید ایران یکی از بزرگترین مصرف کنندگان مواد مخدر در جهان است. 50 نماینده کنگره آمریکا در نامه‌ای از باراک اوباما رئیس جمهوری آن کشور خواستند قانون تحریم ایران در بخش انرژی را با جدیت بیشتر اجرا کنند. ساعت 7 بامداد به وقت ایران، پنجشنبه 22 اکتبر 2009 میلادی، 30 مهر ماه 1388 هجری خورشیدی. سلام و صبح بخیر، روز بخیر ایران. علیرضا طاهری هستم، میزبان پذیرای شما با نخستین مجله بامدادی امروز. در آغاز پارسا شمس با تازه ترین خبرها.
پیشنویس اولیه توافق میان ایران، آمریکا، روسیه و فرانسه و آژانس بین المللی انرژی اتمی برای تهیه سوخت راکتور تحقیقاتی و پزشکی تهران روز چهارشنبه دیروز امضا شد و قرار است تا روز جمعه این هفته نهایی شود. در صورت توافق نهایی بر سر این پیشنویس، ایران تا پایان سال جاری میلادی قبل از 11 دی ماه امسال 75% ذخیره اورانیوم غنی شده خود را به خارج میفرستد تا پس از غنای بیشتر و تبدیل به بیله سوخت به راکتور تحقیقاتی تهران بازگردانده شود. محمد البرادعی مدیر کل آژانس این پیشنویس را برای بررسی نهایی در اختیار ایران، آمریکا، روسیه و فرانسه گذاشته است. مدیر کل آژانس پیشنویس مذکور را در پی 2.5 روز گفتگوی نمایندگان ایران، آمریکا، روسیه و فرانسه در وین ارائه کرد. گزارش های کیس میزان اورانیوم غنی شده که ایران در صورت پذیرش نهایی به خارج میفرستد نزدیک به 1200 کیلوگرم خواهد بود و به این ترتیب ذخیره باقی مانده اورانیوم غنی شده در ایران کمتر از مقداری خواهد بود که برای ساخت یک بمب اتمی لازم است. سازمان ملل متحد میگوید طی سال 2008 سال گذشته میلادی 14 تن هروئین و 450 تن تریاک در ایران به مصرف رسیده و ایران را به یکی از بزرگترین مصرف کننده مواد مخدر در جهان تبدیل کرده است. گزارش سازمان ملل تصریح میکند که نیروهای انتظامی کمتر از 2% از هروئین و تریاک تولید شده را قبل از خارج شدن از افغانستان توقیف میکنند. بر پایه این گزارش 40% هروئین تولید شده در افغانستان از طریق پاکستان، 30% از طریق ایران و 25% از طریق کشورهای آسیای میانه خارج میشود. آنتونیو ماریا کوشتا، مدیر اجرایی دفتر مقابل با مواد مخدر وابسته به سازمان ملل در این زمینه میگوید مرز افغانستان و پاکستان به بزرگترین منطقه آزاد تجاری برای مبادله مواد مخدر بدل شده و در آنجا افسوده بر این مواد سلاح، تجهیزات بمب‌سازی، پول مواد مخدر، حتی انسان و مهاجر غیرقانونی نیز رد و بدل میشود. 50 تن از قانونگذاران دموکرات و جمهوری‌خواه کنگره آمریکا از باراک اوباما رئیس جمهوری آن کشور خواستند قانون تنبیه و مجازات شرکت‌هایی را که سالانه بیش از 20 میلیون دلار در بخش انرژی ایران سرمایه‌گذاری می‌کنند با جدیت بیشتری به کار بندد. گروه 50 نفری قانونگذاران آمریکایی روز چهارشنبه دیروز در نامه خود خطاب به رئیس جمهوری آن کشور از وی خواستند همزمان با ادامه گفتگوهای هسته‌ای واشنگتن با ایران مجازات و تحریم‌های دیگری را آماده سازد تا در صورت شکست روند دیپلماسی از آنها بهره گیرد. قانون سال 1996 که به قانون تحریم ایران یا قانون داماتو معروف است به رئیس جمهوری آمریکا اجازه میدهد تا شرکت‌هایی را که سالانه بیش از 20 میلیون دلار در صنایع نفت و گاز ایران سرمایه گذاری می‌کنند از هر گونه داد و ستد با آمریکا محروم کند. خبرگزاری دولتی اندونزی اعلام کرد ماموران گمرک آن کشور 10 ایرانی را به اتهام حمل مواد مخدر روانگردان بازداشت کردند. مدیر کل گمرک اندونزی به خبرگزاری آنتارا گفته است که 2 مرد و 8 زن چادر بر سر ایرانی در روزهای دوشنبه و سه‌شنبه گذشته در فرودگاه بین‌المللی جاکارتا بازداشت شدند.
پارسا شمس، تازه ترین خبرها را می شنیدیم و همچنان در مجله بامدادی رادیو فردا از جمله. پاکستان می گوید رهبر جندالله عبدالملک ریگی مسلماً در پاکستان نیست. به گفته پاکستان عبدالملک ریگی در افغانستان است. اما به گفتی خود جندالله عامل انتحاری حمله به پیشین در نزدیکی شهرستان سرباز یکی و تنها بوده است. در حالی که سران نیروی انتظامی جمهوری اسلامی از بازداشت عده‌ای در ارتباط با همین حمله مرگبار یاد کردند. نزدیک شدن ایران و جامعه بین‌المللی به توافقی هسته‌ای را اسرائیل نشانه‌ای از آسیب پذیری جمهوری اسلامی در برابر فشار دانسته است. تازه‌های جهان ورزش با حبیب روشنزاده. همه اینها و بیشتر در نخستین مجله بامدادی رادیو فردا. به رغم انکار پاکستان، سرتیپ پاسدار اسماعیل احمدی مقدم، فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی، همچنان میگوید اعضای گروه سنی شورشی جندالله که روز یکشنبه گذشته به نشستی محلی در بخش پیشین شهرستان سرباز در استان سیستان و بلوچستان حمله بردند، از پاکستان به درون ایران رخنه کرده بودند. سرتیپ پاسدار احمدی مقدم همچنین از دستگیری کسانی یاد کرده که آنها را شماری از عوامل مرتبط با گروه تروریستی جندالله خوانده است. فارس خبرگزاری وابسته به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بدون ذکر منبعی از عامل حمله انتحاری به بخش پیشین با نام عبدالواحد محمدی سراوانی یاد کرده که به گزارش همین خبرگزاری به متافتامین، ماده‌ای محرک سلسله مرکزی احزاب، معتاد بوده است. جندالله به سهم خود از عامل انتحاری حمله خونین یک شنبه گذشته با همین نام یاد کرده، اما کسانی را که در ارتباط با آن بازداشت شدند بیگناه خوانده است. در حمله روز یک شنبه گذشته به نشستی برای نزدیکی شیعیان و سنی های استان سیستان و بلوچستان در بخش پیشین در شهرستان سرباز 42 تن از جمله 15 تن از فرماندهان بلندپایه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در استان سیستان و بلوچستان کشته شدند. سرتیپ پاسدار نورعلی شوشتری، جانشین فرمانده نیروی زمینی سپاه و فرمانده قرارگاه قدس در شرق ایران، در شمار همین کشته شدگان است. بر پایه گزارش‌های تایید نشده، سرتیپ پاسدار نورعلی شوشتری یکی از انگشت شمار فرماندهان بلندپایه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بود که با آیت الله اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس مجلس خبرگان و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام جمهوری اسلامی روابطی نزدیک و صمیمانه داشت. سران امنیتی تهران، آمریکا، بریتانیا و پاکستان را به مشارکت در حمله مرگبار به پیشین متهم کردند. اتهامی که هر سه کشور یاد شده قویاً بی‌پایه دانستند. وزارت کشور پاکستان اعلام کرده که در پیکار با تروریست‌ها اسلام آباد همکاری‌های نزدیکی با تهران داشته و در ماه‌های اخیر چندین مظنون به مشارکت در عملیات تروریستی در ایران از جمله برادر عبدالملک ریگی رهبر جندالله را به جمهوری اسلامی تحویل داده است. برادر عبدالملک ریگی قرار بود همراه 13 تن دیگر از اعضای جندالله تابستان گذشته به دار آویخته شود، اما اجرای این حکم بدون ارائه دلیلی به تعویق افتاد.
این مجله بامدادی رادیو فرداست.
با تهیه پیش‌نویس توافقنامه ارسال اورانیوم غنی شده ایران به روسیه و مثبت تلقی شدن آن در میان بیشتر کشورها از جمله در آمریکا، سایه شک و بدگمانی به رویدادهای اتمی جمهوری اسلامی بر سر رهبران اسرائیلی سنگینی می‌کند، هرچند که به گفته آنان جمهوری اسلامی ثابت کرده است که زیر فشار گردن هم خم می‌کند. شاهین بشیری از رادیو فردا گزارش میده.
یک مقام ارشد وزارت دفاع اسرائیل در واکنش به تهیه پیشنویس موافقتنامه میان کشورهای آمریکا، فرانسه و روسیه با ایران توسط آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای گفت این توافقنامه نشان می‌دهد که ایران در برابر فشارهای جهانی تا چه حد آسیب پذیر است. اظهارات متان ویلنای معاون وزیر دفاع اسرائیل در حالی بیان می شود که ادعی در این کشور معتقدند فعالیت های دیپلماتیک برای تحت کنترل درآوردن برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی بیفایده است. بسیاری از اسرائیلی ها در مورد موضع آشتی جویانه ایران در برابر تلاش های بین المللی برای کنترل برنامه هسته‌ایش تردید دارند و رهبران اسرائیل تاکنون در چند مورد آشکارا از احتمال راه حل نظامی برای مقابله با برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی در صورت به نتیجه نرسیدن گفتگوها یاد کردند. معاون وزیر دفاع اسرائیل در مصاحبه با رادیوی ارتش این کشور گفت تهیه این پیشنویس نشان می‌دهد چقدر فشارهای بین المللی میتواند تأثیر داشته باشد. وی افزود ایران کشوری است که بیش از آنچه ما تصور میکنیم در برابر فشارها آسیب پذیر است. متان ویلنای در ادامه تأکید کرد حتی اگر ایران متن این پیشنویس را امضا کند باز لازم است که قدرت‌های جهانی به فشارها ادامه دهند تا مانع از امکان تولید جنگ افزار هسته‌ای توسط جمهوری اسلامی شوند. ایران هنوز از اظهار نظر در مورد اینکه آیا توافقنامه را امضا می‌کند یا نه سر باز زده است. بر اساس این توافقنامه جمهوری اسلامی باید بخش قابل توجهی از ذخایر اورانیوم شده خود را برای غنی‌سازی بیشتر به خارج بفرستد. گرچه ایران همواره انکار کرده که به دنبال تولید جنگ افزار هسته‌ای است، ولی به دلیل عدم شفافیت در زمینه برنامه هسته‌ایش و به ویژه به دلیل موضع‌گیری‌های تند جمهوری اسلامی علیه اسرائیل، توجه جهان به این نکته جلب شده که طراحی مخفیانه بمب هسته‌ای از سوی ایران می‌تواند حملات اسرائیل را در پی داشته باشد. اسرائیل که گمان می‌رود دارنده تنها زرادخانه هسته‌ای در خاورمیانه باشد، روز چهارشنبه رزمایش دفاع هوایی مشترکی با آمریکا انجام داد که به گفته رادیوی ارتش اسرائیل آمادگی برای رویارویی در مقابل جمهوری اسلامی بوده است. معاون وزیر دفاع اسرائیل تاکید کرد این کشور متن پیشنویس توافقنامه سازمان ملل را با دقت بسیار بررسی می‌کند تا مطمئن شود که ایران در پی خرید وقت نیست. روز چهارشنبه وزیر امور خارجه آمریکا هیلاری کلینتون گفت
If we expect the IAEA to be a bulwark of the non-proliferation regime, we must give it the resources necessary to do this.
اگر ما انتظار داریم آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای یک نوع سد و ضامن اجرای پیمان منع گسترش جنگ افزار هسته‌ای باشد، بنابراین باید ابزار لازم برای این کار را به آژانس بدهیم. افزایش توان این آژانس برای یافتن موارد تخطی از این پیمان کافی نیست. خاطیان احتمالی همچنین باید بدانند که در صورت آشکار شدن موارد تخطیشان بهای گزافی خواهند پرداخت. دولت آمریکا در پی انتشار پیشنویس توافقنامه ارسال اورانیوم غنی شده ایران به روسیه آن را گامی بسیار مثبت ارزیابی کرد. ایان کلی، سخنگوی وزارت امور خارجه ایالات متحده، ضمن بیان این نکته از تلاش‌های محمد البرادعی، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای در این زمینه تقدیر کرد. با این حال وی گفت لازم است پیشنویس توافقنامه از طرف طیف گسترده‌ای از کارشناسان دولت آمریکا مورد بررسی قرار گیرد. سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا افزود امیدوار است تا روز جمعه این بررسی‌ها پایان گیرد و آمریکا آن را امضا کند.
شاهین بشیری گزارش می‌داد. پس از چندین سال درگیری و اختلاف، به نظر می‌رسد که سرانجام ایران و دیگر کشورهای عضو گروه 51 گامی مثبت در راه برون شده از بحران هسته‌ای جمهوری اسلامی برداشتند. نمایندگان ایران، آمریکا، روسیه و فرانسه روز چهارشنبه دیروز در وین بر سر پیشنویس قراردادی توافق کردند که البته سران این چهار کشور باید آن را تایید و تصویب کنند. بر پایه همین قرارداد ایران اورانیوم غنی شده‌اش را به روسیه و فرانسه می‌دهد و در مقابل روسیه و فرانسه سوخت راکتور تحقیقاتی تهران را تأمین می‌کنند. در همین زمینه محمد رضا کاظمی از رادیو فردا با برونو پلو، معاون پیشین مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، گفتگویی انجام داده و نخست دیدگاه او را درباره توافق جدید جمهوری اسلامی، آمریکا، روسیه و فرانسه جویا شده است. برونو پلو:
Ich glaube, das ist sicher eine positive Entwicklung, weil die gesamte Menge von Uran
من فکر میکنم که توافق بر سر یک پیشنویس یک تحول مثبته، چون تقریبا کل اورانیومی که در ایران غنی شده به خارج انتقال داده میشه. این مواد ابتدا برای غنیسازی مجدد به روسیه فرستاده میشه و سپس به فرانسه میره تا در اونجا میله های سوخت هسته‌ای از آن تولید بشه. بدین ترتیب خطر اون که ایران بتونه اورانیوم رو به میزان 90% غنی کنه و از اون بمب اتمی بسازه از بین میره، چرا که ایران دیگه در یک مدت زمان کوتاه نمیتونه به اندازه که امروز اورانیوم غنی شده ذخیره کرده اورانیوم غنی شده تولید کنه.
آقای پیلو، آیا این به معنای عقب نشینی غرب از خواسته اولیه‌اش مبنی بر توقف غنی سازی اورانیوم نیست؟
چرا؟ حتما همینطوره. این توافق در حقیقت یک راه حل سازشکارانه است. بدین ترتیب فعلا درخواست برای توقف غنی‌سازی به فراموشی سپرده شده، چرا که بدین ترتیب در کوتاه مدت میتوان مطمئن بود که ایران نمیتونه اورانیوم با غنای 90% تولید کنه. غرب چیزی به دست میاره و در مقابل چیزی را از دست میده، ولی نکته اینه که این ماجرا دو طرف داره. یک طرف ماجرا که ایرانه، حاضر به کنار گذاشتن غنی‌سازی اورانیوم نیست و در این حالت دست کم باید مطمئن شو که نتونه به سرعت از فناوری هسته‌ای برای اهداف نظامی استفاده کنه.
در صورت عملی شدن توافق جدید، آیا باز هم برای ایران راهی وجود داره که به سمت تولید سلاح اتمی بره؟
Weiß genau wie viel Uran Iran gekauft hat.
آژانس بین‌المللی انرژی اتمی دقیقاً میدونه که ایران در دهه 70 میلادی چه مقدار اورانیوم از نامیبیا خریداری کرده و میتونه محاسبه کنه و ببینه که چه مقدار از این اورانیوم باقی مونده و اینکه چه مقدار برای چه کاری مصرف شده. مهم اینه که آژانس میدونه که اورانیوم کجاست و چه مقدار از اون به خارج منتقل میشه. البته امکان قاچاق اورانیوم همچنان وجود داره. از طرف دیگه از زمانی که تأسیسات قم کشف شده، همه فهمیدن که دور از چشم بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی هم میشه غنی سازی کرد. بدین ترتیب توافق جدید یک تضمین مطلق برای جلوگیری از انحراف برنامه هسته‌ای ایران نیست، ولی دست کم یک راه حل کوتاه مدتیه برای تحت کنترل گرفتن اورانیوم غنی شده موجود در ایران.
برونو پلو، معاون سابق مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی. برقی از امید در انتهای تونل تاریک و طولانی اختلاف بر سر برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی. هیلری کلینتون وزیر خارجه آمریکا روز گذشته درباره اهمیت پیگیری سیاست منع گسترش سلاح‌های نابودی و کشتار انبوه در جهان گفت همه کشورهای جهان در این زمینه مسئولیت دارند. نادر وکیلی، گزارشگر رادیو فردا، از واشنگتن گزارش می‌دهد.
هیلری کلینتون وزیر امور خارجه آمریکا روز چهارشنبه گفت ایران باید با اقدام سریع خود با طرحی که در مذاکرات ماه اکتبرش با گروه کشورهای 5 به علاوه 1 موافقت کرده، اورانیوم غنی شده و با درجه پایین خود را برای تبدیل به سوخت هسته‌ای به خارج از ایران حمل کند. وزیر امور خارجه آمریکا همچنین خاطرشان کرد گرچه کشورهای قدرتمند و بزرگ جهان در ماه اکتبر آغاز سازنده‌ای در مذاکرات خود با ایران داشتند، اما ایران باید با تلاش‌های خود این گفتگوها را تبدیل به اقدامات سازنده‌ای کند. پرزیدنت اوباما نوتد افتر دی اکتوبر فرست میتینگ این جنیوا وی اپیر تو هاف مید ا کنستراکتیو بیگینینگ بات دت نیدز تو بی فالوود اپ بای کنستراکتیو اکشنز. خانم کلینتون افزود ایران به ویژه برای تأمین نیاز سوخت هسته‌ای خود برای راکتور اتمی و طبی‌اش برای تولید ایزوتوپ باید به ارسال اورانیوم غنی شده خود با درجه پایین به خارج از کشور سریعاً اقدام نماید. هیلری کلینتون در بخش دیگری افزود آمریکا در رابطه با ایران در حال حاضر دو سیاست که به موازات یکدیگر پیش می‌روند در پیش گرفته و اگر ایران به خواست جامعه جهانی پاسخ مثبت دهد، سیاست تعامل و گفتگوی واشنگتن با تهران ادامه پیدا می‌کند. Members of the UN Security Council and Germany, the United States is pursuing a dual track approach toward Iran. در همین حال محمد البرادعی رئیس آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نیز روز چهارشنبه با تهیه پیشنویسی و ارائه آن به ایران و سه قدرت بزرگ جهان خواهان موافقت مفاد آن از سوی این چهار کشور شده است. رئیس آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در نظر دارد تا با این اقدام خود ترس و بیم جامعه جهانی را بر سر این موضوع که تهران ممکن است از ذخیره اورانیوم غنی شده خود در پی ساخت بمب هسته‌ای برآید کاهش دهد. رابرت گیبز سخنگوی کاخ سفید نیز روز چهارشنبه گفت اینکه ایرانی‌ها جامعه جهانی را از نیاز و مقاصد خود آگاه کنند امر مهمی است. اشاره آقای گیبز به موافقت احتمالی آمریکا، فرانسه، روسیه و ایران بر سر پردازش بیشتر اورانیوم غنی شده ایران در خارج از آن کشور است تا طی این روند اورانیوم غنی شده به سوخت هسته‌ای تبدیل شود.
نادر وکیلی به سرعت از واشنگتن گزارش میداد. ساعت 23:50 به وقت واشنگتن، 7:19 بامداد به وقت تهران. وقت سرکشی به بساط روزنامه فروشان زحمتکش زرقیز. پارسا شمس از رادیو فردا از گلچینی خواندنی ترین های روزنامه های صبح امروز تهران بازگشته است.
از میان مطبوعات،
روزنامه جامع جم از قول سخنگوی کمیته ویژه شورای عالی امنیت ملی گزارش داده اکثر متهمان وقایع بازداشتگاه کهریزک که دست کم به کشته شدن 4 از بازداشت شدگان حوادث پس از انتخابات منجر شد آزاد شدند. به در همه حال گفته آزادی یا محکوم شدن متهمان، چه متهمان وقایع کهریزک و چه متهمان حوادث پس از انتخابات، به نظر قاضی بستگی دارد. محسن روح الامینی، محمد کامرانی، امیر جوادی فر و رامین آقازاده قهرمانی از جمله بازداشت شدگانی هستند که در فاجعه بازداشتگاه کهریزک کشته شدند. روزنامه حیاتنا از آخرین وضعیت محمد ملکی خبر داده و نوشته با وجود آنکه نزدیک به 2 از بازداشت دکتر محمد ملکی می‌گذرد، تاکنون تنها 1 اجازه ملاقات به خانواده وی داده شده و اکنون بیش از 35 روز است که خانواده و وکلای دکتر ملکی اطلاعی از وضعیت نگران کننده سلامتی وی ندارند. به نوشته این روزنامه، خانواده دکتر ملکی گفتند در چندین تماس تلفنی کوتاه نیز که تاکنون وی با خانواده داشته، صدای لرزان و ضعیف او نشان از وخامت وضعیت سلامتیش داشته و این در حالی است که حدود 2 از حتی اجازه تماس تلفنی نیز به وی داده نشده است. روزنامه جمهوری اسلامی از افزایش 102% هزینه خانوار شهری با اجرای طرح اقتصادی جدید دولت خبر داده و نوشته با اجرای هدفمند کردن یارانه ها به روشی که همکنون در مجلس در حال بررسی است، هزینه خانوار شهری در سال اول اجرا حدود 102% رشد خواهد کرد. به گزارش این روزنامه، بر اساس گفته‌های احمد توکلی، رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس، و گزارش‌های مؤسسات معتبر داخلی و خارجی، تورم ناشی از هدفمند کردن یارانه‌ها بالای 30-60% خواهد بود و چنانچه تورم ساختاری کشور را که در انتهای امسال به حدود 15% کاهش پیدا می‌کند را به ارقام بالا اضافه کنیم، تورم سال 89 در صورت اجرای هدفمند کردن یارانه‌ها به 45-75% می‌رسد. روزنامه سرمایه از تحت پوشش قرار دادن 25,000 کودک عراقی از سوی کمیته امداد ایران خبر داده است. به نوشته این روزنامه، سرپرست کمیته امداد امام خمینی با تایید اینکه 25,000 کودک یتیم عراقی تحت پوشش دفتر این نهاد در کشور عراق قرار دارند، گفته است در جشن رمضان امسال پرونده برخی کودکان عراقی که به دست صدام یتیم شده اند عرضه شد و تعدادی از ایتام توسط خیرین نیکوکار تحت حمایت قرار گرفتند. روزنامه تهران امروز در گزارش با عنوان وزیر ثروتمند در وزارتخانه مستمندان به بررسی احتمال معرفی صادق محصولی به عنوان وزیر رفاه و تأمین اجتماعی پرداخته و نوشته کسی که نمایندگان مجلس به کنایه از ثروت آنچنانیش او را وزیر میلیاردی دولت نهم می‌خواندند و به دلایل متعددی در دادن رأی اعتماد به او تردید داشتند، این بار از سوی احمدی نژاد برای به دست گرفتن سکان وزارت رفاه به مجلس معرفی می‌شود. این روزنامه از صادق محصولی که در دولت نهم وزیر کشور بود و اجرای انتخابات اخیر ریاست جمهوری را نیز بر عهده داشت، به عنوان یارقار محمود احمدی نژاد رئیس دولت نهم و مشاور او نام برده و نوشته است محصولی در جایگاه وزیر کشور وضعیت پیچیده‌ای را تجربه کرد، زیرا انتخاباتی در حوزه تحت مدیریت او برگزار شد که طیف گسترده‌ای از انتقادات را در پی داشت و چالش‌های عمیقی در فضای سیاسی کشور پدید آورد.
مجله بامدادی رادیو فردا پیش روی شماست. قلم و کاغذ آماده بفرمایید. طول موج‌های جدید رادیو فردا را می توانید یادداشت کنید برای دریافت بهتر صدای ما.
از تاریخ یک شنبه 25 ماه اکتبر برابر با 3 آبان ماه امواج کوتاه رادیو فردا تغییر می کند. از ساعت 6 بامداد تا ساعت 13 یک بعد از ظهر صدای رادیو فردا را می توانید روی موج کوتاه 13 متر برابر با 21715 کیلوهرتز، 16 متر برابر با 17675، 17815 و 17840 کیلوهرتز بشنوید. موج کوتاه 19 متر برابر با 15535 و 15690 کیلوهرتز در اختیار شماست. موج کوتاه 25 متر برابر با 11740 و 12015 کیلوهرتز صدای رادیو فردا را پخش می کنند. موج کوتاه 31 متر برابر با 9430، 9585 و 9765 کیلوهرتز صدای رادیو فردا را به گوش شما میرساند. می توانید از موج کوتاه 41 متر برابر با 5860، 5925 و 6115 کیلوهرتز نیز استفاده کنید.
برای بهتر شنیدن صدای ما، صدای من، صدای خودم رو که چه عرض کنم، بهتر شنیدن صدای بهتر یاران، از جمله یار بهتر حبیب روشنزاده.
دنیای ورزش. هفته سوم لیگ قهرمانان فوتبال باشگاه‌های اروپا هفته شکست غول‌های اسپانیا بود و پیروزی برای ایتالیایی‌ها، انگلیس‌ها و فرانسوی‌ها. دیشب یوونتوس ایتالیا در تورین مکابی اسرائیل را با پیروزی 1-0 بدرقه کرد و بوردوی فرانسه در خانه 2-1 بر بایر مونیخ پیروز و پیشاهنگ گروه 1 شد. یوونتوس دوم است. میلان‌ها کاری بس بزرگ انجام داد و در مادرید 3-2 غولی به نام رئال مادرید را شکست داد تا در صدر گروه 3 قرار گیرد. رئال مادرید در مکان دوم ایستاد. مارسی با وجود پیروزی 1-0 در زوریخ از مکان سوم بالاتر نیامد. در گروه 4 آبی پوشان چلسی در استامفورد بریج لندن فستیوال گل به راه انداختند و با پیروزی 4-0 آتلتیکای مادرید را به خانه فرستادند. چلسی سکان رهبری گروه را در دست گرفت و پورتو با پیروزی 2-1 بر آپول قبرس دوم است. اما نخستین پیروز دیشب در لیگ قهرمانان فوتبال باشگاه‌های اروپا، منچستر یونایتد نایب قهرمان اروپا بود در مسکو مقابل زسکا که با 1-0 میزبان را شکست داد. منچستر یونایتد در گروه دوی اروپا پیشتاز است و وولفسبورگ آلمان که با بشیکتاش بدون گل مساوی کرد در ردیف دوم قرار گرفت. دیشب اشکان دژاگه از دقیقه 67 برای وولفسبورگ بازی کرد. در آسیا دو بازی نیمه نهایی لیگ قهرمانان باشگاه‌های قاره برگزار شد. الاتحاد عربستان در جده تیم 10 نفره ناگویا گرامپوس از ژاپن را 6-2 شکست داد. تیم ژاپنی از دقیقه 6 ده نفره شده بود. با این وجود تا دقیقه 66 2-1 جلو بود. در بازی دیگر نیمه نهایی تیم پوهانگ استیلیار در کره جنوبی با پیروزی 2-0 ام سلال قطر را بدرقه کرد. چهارشنبه آینده بازی‌های برگشت برگزار خواهد شد تا فینالیست‌های لیگ آسیایی شناخته شوند. در ایران بار دیگر از ورود دختران به ورزشگاه برای تماشای مسابقات مردان جلوگیری شد و این بار در بسکتبال. شب گذشته جلوگیری از ورود دختران به سالن بسکتبال مجموعه ورزشی آزادی برای تماشای مسابقات بسکتبال قهرمانی باشگاه‌های ایران باعث شد محمود مشهون رئیس فدراسیون بسکتبال ایران در برابر خبرنگاران زبان به تقاضا از مسئولان بگشاید.
با تقاضایی که از مسئولین هم داریم اجازه بدن که خانم‌های معجبه، خانم‌هایی که دارای شرایط اصولی و واقعاً باید همه مسائل را رعایت بکنن و حضور داشته باشن، انشالله این اتفاق بیفت.
تا سال پیش تماشای مسابقات بسکتبال برای دختران ممنوعیتی نداشت. و هفته 13 لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ایران امروز پنجشنبه با 5 مسابقه آغاز می شود. سپاهان با استیلازین، تراکتورسازی با ابو مسلم، راه آهن با شاهین بوشهر، ملوان با مس کرمان و در ورزشگاه آزادی پرسپولیس با سایپا.
حبیب روشنزاده، و در روزی که درست 30 سال پیش دولت آمریکا سرانجام به محمد رضا پهلوی، پادشاه تبیدی و سرگردان در دیار غربت ایران، اجازه داد برای درمانهای پزشکی به نیویورک سفر کند. سفری که به گروگانگیری در سفارت واشنگتن در تهران انجامید. و در روزی که کاترین دونوف، این زیبای زیبای زیبا اما این سرد سرد سرد، 66 ساله می شود، بزنم به چوب همچنان زیبا و زیبا و زیبا و همچنان سرد سرد سرد، نخستین مجله بامدادی رادیو فردا نیز به پایان می رسد. تا نیم ساعت دیگر موسیقی نوش جانتان با مجله دوم بامدادی باز می گردم. نیم ساعت دیگر، علیرضا طاهری
با جهان امروز، رادیو فردا.
بی مهرونی کنه، پیشتون مهتاب و قربونی کنه، آخه چشمای قشنگت میتونه که بگیره شب و زندونی کنه، که بگیره شب و
تو اینترنت دنبال چیزی هستی؟
بس نمون اینجا، بیا با ما
وبسایت رادیو فردا،
دنیایی داری از کلی ماجرا،
داستانای واقعی، آدمای مجازی، تصاویر حقیقی، عکاسی فضایی،
تو وبسایت رادیو فردا،
کلوب و شلوغی یا به زن و به کو، گزارش و مصاحبه
با مستقو،
تو وبسایت رادیو فردا،
radiofarda.com.
بسته دیگه خبر نیاد، من نمیخوام دیگه چیزی بشنوم، کی تموم میشه خبرهای سیاه، کی از این ابرای کهنه میشکم، آسدک این آسمون کی میشه سبز، کی زمین به رقص خورشید میرسه، که دوباره سادگی جاری میشه، زندگی عشق جاوید میرسه، قاصدک پروانه ها چرا مدام دارن از احساس دنیا کم میشن، چرا واسه شب ستاره ها دیگه با ردیف ما زرانه نمیگن، قاصدک چی میگذره روی زمین، چرا هر کسی به فکر خودش، صدک بس دیگه خبر نیاد، من نمیخوام دیگه چیزی بشنوم، کی تموم میشه خبرهای سیاه، کی از این ابرای کهنه میشکم، آسدک این آسمون که میشه سبز، کی زمین به رقص خورشید میرسه، کی دوباره سادگی جاری میشه، زندگی به عشق جاوید میرسه، آسدک هم دیگر رو نمیشه دید، چه اتفاقی افتاده که همه میگن بشه هرچی میشه، توی این لحظه های مشکوکی که همه شک دارن به هم بدون شک، تجربه زدن شکوفه ها
تازه ها از رادیو فردا.
مجله معتبر فوربس در جدیدترین ارزیابی خود نوامی واتس بازیگر 41 ساله استرالیایی را به عنوان با ارزشترین بازیگر هالیوود اعلام کرد. طبق این گزارش در سه فیلم آخر خانم واتس او به ازای هر دلاری که به عنوان دستمزد دریافت کرده 44 دلار فروش داشته است. مجله فوربس در گزارش خود فهرست 100 بازیگر پولساز هالیوود را منتشر کرده که در این فهرست جنیفر کونلی نیز در رتبه دوم با ارزشترین ها قرار گرفته است. او به ازای هر یک دلار دستمزد 41 دلار در فروش فیلم مؤثر بوده است و ریچل مک آدامز بازیگر 30 ساله کانادایی نیز در رتبه سوم این لیست قرار گرفته است. این اسامی در حالی به عنوان با ارزش‌ترین های هالیوود مطرح شدند که معمولاً بازیگرانی چون آنجلینا جولی و جولیا رابرت بالاترین دستمزدهای بازیگران زن هالیوود را به خود اختصاص دادند.
و این بود تازه ها از رادیو فردا.
امیدوارم تا این لحظه از شنیدن ترانه های رادیو فردا لذت برده باشید و از این پس هم ما رو با خبرها و ترانه های رادیو فردا همراهی کنید.
This cruel to you.
رادیو فردا گوش میکنید.
چشمات واسه من، نگات واسه من، تو حرف میزنی صدا واسه
تو جمع کن، وقتی پیشمی شیطونی تو کم کن، نه این بر نه اون بر، فقط خودمو نگاه کن، نه این بر نه اون بر، فقط خودمو نگاه کن، وقتی که منم نیستم و تنهایی تو کوچه و خیابون همه جایی نه این لد نه اون بر جلوی پا تو نگاه کن نه این لد نه اون بر جلوی پا تو نگاه کن چشمات واسه من نگات واسه من تو حق میزنی صدات واسه من تو ناز میکنی عدات واسه من حتی گل خنده هات واسه من بگو چشماتو از قریبه میبندی بگو هیچ جا بلند بلند نمیخندی بزا تا به همه آدم و ثابت شه که تو به عشق من همیشه پابندی چشمات واسه من نگات واسه من تو حرف میزنی صدات واسه من تو ناز میکنی عدات واسه من حتی گل خنده خود واسه من تو جمع کن وقتی پیشمی شیطونی تو کم کن نه این بر نه اون بر فقط خودمو نگاه کن نه این بر نه اون بر فقط خودمو نگاه کن وقتی که منم نیستم و تنهایی تو کوچه و خیابون و همه جایی نه این بر نه اون بر جلوی پا تو نگاه کن نه این بر نه اون بر جلوی پا تو نگاه کن چشمات واسه من نگات واسه من تو حرف میزنی صدات واسه من تو ناز میکنی عدات واسه من حتی گل خنده خود واسه من بگو چشماتو از قریبه میبندی بگو هیچ جا بلند بلند نمیخندی یزا تا به همه آدم و ثابت شه که تو به عشق من همیشه پابندی چشمات واسه من نگات واسه من تو حرف میزنی صدات واسه من تو ناز میکنی عدات واسه من حتی گل خنده خود واسه من
تازه های جهان دانش
سطح کره مریخ در قدیم پوشیده از دریاچه بوده است. ستاره شناسان آلمانی با تکه بر تصاویری تازه از سطح مریخ گمان می‌برند قطعه های زمین ترک خورده که به وفور در مریخ یافت می شود نشانه وجود دریاچه هایی است که به مرور خشک شدند. تا کنون گمان می رفت شبکه ترک های عمیق سطح مارس که بعضی تا 10 متر عمق دارند بر اثر سرما و یخبندان به وجود آمده است. کشف جدید استدلالی دیگر بر اثبات این فرضیه است که کره مریخ در روزگار پیشین گرمتر و مرطوبتر از زمان حال بوده است.
امیدوارم با برنامه‌های رادیو فردا روز خوبی را آغاز کرده باشید. مجله بامدادی ساعت 8 رو فراموش نکنید.